سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خطبه فدکیه. جلسه پنجم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد العجل آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسه قبل این بحث رو گذروندیم که فرهنگ شیعه گره خورده با خطبه فدکیه فاطمه زهرا و این دکتر رو گفتیم که مانیفست فرهنگی و اعتقادی ما محسوب میشه، منشور فرهنگی ماست، منشور اعتقادی ماست این خطبه. اهتمام عجیبی در طول تاریخ نسبت به این خطبه بوده، الان متاسفانه خیلی اون اهمیت سابق بهش داده نمیشه. حال ما برکت انقلاب بعضی مسائل رو تونستیم احیا بکنیم، مثل نماز جمعه، اعتکاف و خیلی مسائل از این دست، ولی بعضی مسائل فرهنگی متاسفانه هنوز جای خودش رو پیدا نکرده. یکی از اون مسائل فرهنگی همینه، بحث خطبه خوانی حضرت زهرا سلام الله علیها. شما ببینید الان تو فرهنگ اسلامی ما یه بابی هست به اسم شاهنامه خوانی، یا مثلا عرشای خدمت شما که یه خورده سابقه بر این مختار خوانی، ما مختار خوانی هم داشتیم که داستانه مختار رو، که در واقع همه اینا باز برمیگرد به اصل پرده خوانی یا شبیه خوانی، یا یه سنت زیبایی که بوده، سنت تعزیه بوده، تعزیه داری. تعزیه داری البته به مفهوم فارسی خودش شد، تو مشهد کلمه تعزیه معنای دیگه ای داره. تعزیه داری به این معنا که شبیه سازی میکنن شخصیت های تاریخی رو، که معمولا تعزیه داری هم تو بحث کربلای ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه بیشتر بوده، البته چیزهای دیگه ای هم مثل خود داستان امیرالمومنین، شهادت امیرالمومنین ها به نحو تعزیه می ساختن اینها رو، ولی بیشتر داستان امام حسین علیه السلام بوده. خب اینا تو فرهنگ ما بوده، بحث خطبه خوانی حضرت زهرا تو فرهنگ شیعی ما بوده و الان متاسفانه کمرنگ شده. اهل بیت اهتمام عجیبی داشتن به خطبه فدکیه حضرت زهرا. یه نقلی از جناب زید ابن علی ابن الحسین، جناب زید، زید شهید، که این یحیی ابن زید معروف که ایشون هم شهیدند، فرزند این بزرگواره. حالا در مورد این شخصیتی که تو میامی مدفونند، میامی استان خراسان خودمون، البته ما چند تا میامی فقط خود استان خراسان داریم، این میامی که بعد از مشهده، اینجا خب گفته میشه ایشون یحیی ابن زید، ولی نمیشه مطمئنن اینجور نظر داد. 7-8 نظر در مورد یحیی ابن زید هست که ایشون کجا مدفونند. حالا این بزرگواری که اینجا دفنند، باز بعضی گفتن زید ابن یحیی ابن زیده. خلاصه جناب یحیی ابن زید که مسلمان در ایران دفنن، ایشون فرزند جناب زیده، جناب زید فرزند امام سجاد علیه السلام، که جناب زید هم از شهداست و شهادت مظلومانه هم ایشون داشته که بدن ایشونو به نحوی خلاصه تا مدت ها مورد جسارت قرار دادن بعد از شهادت، که امام سجاد علیه السلام گله میکردن یا امام باقر علیه السلام، که میفهمونن لااقل یه سنگی به پای این شهید میبستید، تو آب رهاش میکردین، این بدن میرفت تای آب، چرا گذاشتین بدن رو زمین بمونه که یه همچین فجایعی به بار بیارن. تا حدود یک سال این بدن مورد جسارت قرار گرفت. در هر صورت این جناب زید در جلد 29 بهار مطلبی نقل میکنه که مطلب عمیقی، باید یه خورده بهش دقیق تر نگاه کرد. ایشون میفهمن رأیت و مشایخ آل ابی طالب. خب ایشون مال چه قرنیه؟ مال قرن اوله، یعنی نهایتاً هلوش سال 80 هجری تا 90 هجری مثلا ایشون مال اون دور است. هنوز خیلی نگذشته از تاریخ اهل بیت و از دوران امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها. ایشون فهمیدن که من دیدم بزرگان آل ابی طالب، آل ابی طالب یعنی همون بنی هاشم، بزرگان اینها، مشایخ اینها. مشایخ اینجا منظور آدم های ملا و باسوادشونه. یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم. من دیدم اینها این خطبه فدکیه رو بین خودشون واسه همدیگه روایت میکنن و یعلمونه ابناءهم، به عنوان کلاس درس آموزشی بچه هاشون خطبه فدکیه تدریس میکنن. جناب کی میفهمد؟ جناب زید. از چی میفهمد؟ میفهمد اونی که الان فرهنگ شیعه غالب شده اینه، مدرسه رفتن بچه ها به چیه؟ تو مدرسه بهشون چی یاد میدن؟ خطبه فدکیه. خیلی عجیبه ها، این چیزیه که جناب زید داره میفهمد. ماده درسی شیعه، شیعه اصیلی که هنوز فاصله نیفتاده بینش با اهل بیت، همون دوره اول پس از حکومت امیرالمومنینه، هنوز بیشتر از 40-50 سال نگذشته است حکومت امیرالمومنین، اینها ماده درسیشون تو مدرسه و اونی که مبنای درسشونه خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها است. خب این از چه بابی؟ از این بابی که این فرهنگ شیعه است و مطلب اصلی اینه که دو تا فرهنگ حاکم بوده بر دوران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که متاسفانه اینها حرفایی که خیلی 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 مظلوم مونده، واقعا آدم دلش میسوزه. ما اومدیم فکر کردیم که فرهنگ جاهلی مال دوران قبل از بعثته، هرچی هم که میخوایم بگیم یه عده عربی بودن، پیغمبر اومد تو اینا آدمشون کرد. آدمشون کرد از کجا دلیل در میاری شما؟ یه همچون عربایی رو اینجور کرد؟ آخه کی گفته اینا رو؟ اولی که خود این مطلب غلطه که همشون آدمای سوسمارخور و از اینجور تعابیری که دارن. منطقه متمدنی بود از جهت بافت شهری و از جهت خیلی مسائل اجتماعی، از این جهت منطقه پیشرفته بود. منطقه مثلا شما فکر کنید یه منطقه آفریقایی پرتی که از همه اطلاعات به دوره، هیچ عرشبت که معلومات بین اینها نبوده، از همه امکانات مادی به دوره، اصلا اینجور نبوده. ببینید منطقه جزیره العرب، بعد اسم منطقه رو گذاشتن ام القرا، بعد یه موقعیت خاصی در این منطقه قرار گرفته به اسم کعبه، که کعبه مهد تمدنی دینه. یعنی از دوران حضرت آدم کعبه بنا شده تا خود اون وقت به عنوان یه نماد و سمبل دینی بین اینها بوده. بعد عرشبت خدمت شما که درسته که حالا دست بت‌پرستا و مشرکین افتاده، ولی خود منطقه خاص فرهنگیه. بعد منطقه‌ایه که ادیان مختلف اینجا جمع شدن به خاطر مسائل مختلف. نصارا تو این منطقه زیاده، مسیحی تو این منطقه، یهودی زیاده. بعد همه به خاطر موقعیت خاصی که اینجا داره، یهودی‌ها به خاطر اینکه خبر داشتن پیغمبر اکرم تو این منطقه ظهور میکنه اومدن، مسیحی‌ها به خاطر اینکه عقبه مسیحیتشون تو این دامنه کشیده شده سالیان سال از اون وقتی که حضرت مسیح بودن و اینها، بالاخره حواریون ارتباط داشتن با اون منطقه و اون منطقه رو رشد دادن. منطقه بافت منطقه پخته‌ایه. حالا چرا بهش گفته میشه جاهلیت؟ بحث داره، اینو بسش بحث کرد. ما فکر کنیم جاهلیت یعنی آدمای به قول ما ها مثلا اصل بربریت و چه میدونم از اینجور مسائل، از اینجور عباراتی که به کار میبریم، که حالا اینجا این عبارات معنی خودشو داره، توی فرهنگ فارسی معنی دیگه ای داره. حالا شما به اون معنی که فرهنگ فارسی داره بگیرید، به این معنی مشهدیش رو کار نداشته باشه. مثلا عصر توحش، عصر چه میدونم بیدر و پیکری، مثلا یه همچین چیزی. عصر جاهلیت فکرم یعنی یه همچین عصری، حالا که این نیست. دقیق میفرمایین؟ خیلی نکته عجیبه ها اینا، حالا انشالله امروز واردش میشیم. ببینید پیغمبر اکرم تو یه فضایی اومده، دین خود، دین خودش که نه، دین خدا رو داره عرضه میکنه، که این فضا توش افکاری نشأت پیدا کرده و شکل گرفته. خود منطقه، منطقه پیشرفته و با کلاسیه. مثلا میگن همه مردم بی سواد. من یادم نیست تازگی بود به نظرم جای بحث میکردم، آها بله، ایام عید بود که کرج بودیم و چند تا از این دوستان جنبش سبزی ما اینا خلاصه گفتن که بیا بشینیم بحث کنیم، مناظره کنیم. تو دو روز ما 8 ساعت با هم دیگه بحث کردیم، بعد خیلی قبطه میخوردیم همه که چرا این بحثا ضبط نشد و اینها. بحث خیلی خوبی بود خدا رو شکر. خب اینا هیچی قبول نداشتن دیگه، نظام و ولایت و حتی بعضیشون وحی هم قبول نداشتن. دوستانی که قبلا بچهای هیئت ما بودند و نشریه مهدویت ما رو چاپ میکردن، سخنرانی ما رو تو اینترنت میذاشتن، مثلا اینا 6 7 سال پیش یه همچین آدمایی بودن. خب رفتن دانشگاه و اصفهان و بالاخره بعد از مدتی که ما دیدیم که میگفتش که ما وحی، میگم من وحی رو قبول نمیکنم، میگم چون وحی رو قبول کنم نظام جمهوری اسلامی اثبات میشه. بعد بحث که میکنم گفت تو داری همش میگی قرآن، من قرآن رو قبول ندارم. خلاصه با این دوستان که بحث میکردیم، بس رفت تو بحث جاهلیت و عصر جاهلیت و اینها. بعد یکی از جاهایی که ما با هم یه بحثمون بالا گرفت همینجا بود که چی گفته اصلا پیغمبر توی عصر توحش اومده پیغمبر شده. عصر مدرنیته بوده اون وقت به معنای خودش. ببینید اینا سبعه معلقه داشتن، از جهت ادبی فوق‌العاده بودن. اینا اون اشعار هفتگانه رو به کعبه آویزون کرده بودن که هیچ کس مثل اینا نمیتونست شعر بگه. یعنی تو کل دنیا اینا از جهت ادبی سرآمد بودن، بیشترین ادیب رو این منطقه داشته. بعد از جهت علمی پیشرفته بودن، از جهت نظامی پیشرفته بودن. ما فهم کنیم مثلا یه منطقه دور افتاده که از همه اطلاعات و از همه امکانات و اینا به دور، و تو اون دوران پیغمبر رفته اینجور نبوده. جاهلیت رو درست معنی کرد. این خیلی ببینید، جهل در برابر علم نیست، در برابر عقله. این یه نکته. تو خود کتاب اصول کافی باب اولی که این کتاب داره چیه؟ باب العقل والجهل، نه باب العلم والجهل. ما یه عقل و جهل داریم، یه علم و جهالت داریم. اینا فرق میکنه. جهل در برابر عقله، نه در برابر علم. اگه یه وقتی هم در برابر علم به کار برده میشه، معنی خودشو داره. عقل یعنی این که میدونه چی و کجا بذاره. جهل یعنی امکاناتشو داره، توی استفاده از این امکانات ضعف داره. در فهمون چی شد؟ این میشه جهل، جاهل. که حالا جنود عقل و جهل هم که هست، ما روایتش رو شرح دادن، به همین برمیگرده. که مثلا طرف حسادت میکنه، این حسادتش جز جنود جهله. خب حسادت چرا به جهل داره؟ اصلا حسادت رفته به علم داره. این چون الان باخبر شده فلانی اینو دارا شده، مثلا همین داره حسودی میکنه. باید فهمون چی شد؟ جهل در برابر عقله. عقل عصر جاهلیت در برابر عصر عالمیت نیست، در برابر عصر عاقلیته. دارم فهمون چی شد؟ این نکته بسیار مهم. حالا این بحث بسیار مفصلیه که حالا فعلا نمیخوایم داخلش بشیم کامل. ما سال پیامبر اعظم سال 85 میشد دیگه، 5 سال قبل. در طول سال سلسله مباحثی داشتیم در کرج به اسم بحث عصر جاهلیت. اول با نگاه به قرآن بعد از جاهلیت از دیدگاه نهج البلاغه بحث بسیار مفصلی شد که حالا ضبط شده بحثم چندین حلقه سی دی که هست اونجا مفصل بحث شد، تازه نصف بحث رو تونستیم هلوش 40 جلسه اینطورا 40-50 جلسه شد بحثم 30-40 جلسه بیشتر بود که اونجا نصف بحث رو تازه تونستیم بهش بپردازیم که فقط خود جاهلیت از دیدگاه نهج البلاغه امیرالمومنین مفاهیم بلندی در مورد عصر جاهلیت دارند. بحث خیلی مفصلیه، اینجور نیست که حالا در حد دو سه جلسه بخوایم بهش بپردازیم. بحث به روزمون هم از خیلی بهش احتیاج داریم، این بحث شناخت عصر جاهلیت. در صورت حالا اونی که امروز میخوایم بهش بپردازیم اینه در مورد عصر جاهلیت، اینکه فرهنگ حاکم بر جزیره العرب فرهنگ جاهلی بوده به معنای جهل در برابر عقل. پیامبر اکرم اومدن فرهنگ نوینی آوردن که فرهنگ عاقلی بود، فرهنگ عقل بود، که کلما حکم به شرع حکم به العقل و کلما حکم به العقل حکم به شرع. خود پیغمبرم که عقل کل فرمود اول ما خلق الله العقل و اول ما خلق الله نور و نبیک. اول چیزی که خدا خلق کرد عقل بود و اول چیزی که خدا خلق کرد نور پیامبر اکرم بود. این دوتا کنار هم بذاریم چی میفهمیم؟ اول چیزی که خدا آفرید پیغمبر بود که او عقل کل بود، عقل کل پیغمبر اکرم. فرهنگی که پیغمبر اکرم بیاره میشه چی؟ فرهنگ عاقلی. فرهنگی که در برابر فرهنگ پیامبر باشه میشه فرهنگ جاهلی. حالا رسول اکرم اومدن یه فرهنگی رو آوردن، فرهنگ عاقلی در برابر فرهنگ جاهلی. این فرهنگ مقداری رشد داشت ولی مردم تمایلشون به فرهنگ جاهلی بود هنوز. خب چه اتفاقی افتاد؟ به محض اینکه پیامبر اکرم رحلت فرمودن فرهنگ جاهلی برگشت و فرهنگ جاهلی ببینید درگیری نقطه درگیری کجاست؟ فاطمه زهرا تو چه میدونی داره می جنگه؟ اینو باید تبیین کرد، خیلی مسئله مهمه ها. نقطه درگیری تا در نیاد ما هی بگیم آقا فاطمه زهرا با دشمنا می جنگه، خب یعنی چی؟ الان ببین آقا امروز شما من میگی شما روبروی دشمنان اسلام بجنگ. خب الان آقا بنده بسم الله تعالی اومدم میخوام روبروی دشمنان اسلام بجنگم، بعد چی کار بکنم؟ شما من بگو من تو چه میدونی باید بجنگم؟ برم تفنگ دستم بگیرم هر کی دیدم سرسورش رو تراشیده بزنم بکشمش، هر کی دیدم کروات زده بکشمش، هر کی بی‌حجاب بود بزنم بکشمش، میخوام جهاد نظامی کنم. الان جهاد نظامی ما نداریم توی مملکت اسلامی به این معنا. خب چیکار کنم؟ الان جهاد علمی داریم، الان میدون جنگ با کفار میدونش میدون علمه. 8 سال دفاع مقدس میدون جنگ با کفار جنگ نظامی بود. امسال به فرمایش حضرت ولی امر مقام معظم رهبری حفظه الله الان امسال ما تو میدون اقتصادی قرار گرفتیم. امسال سال جهاد اقتصادی، ولی امر ما اعلام جهاد کرده بعد از 20 خورده ای سال، بعد از 30 سال که از امام اعلان جهاد کردن دوباره ولی فقیه اعلام جهاد کرده. اونم چه جهادی؟ تو چه میدونی؟ تو میدون اقتصاد. درست فهموندین؟ اینا همونه ها، یا فکر نکنی اون یه چیز دیگه بود، اون بسیجیای خودش رو می‌خواست، اینم بسیجیای خودش رو می‌خواد. اگه کسی بسیجی اون میدون بوده این میدون رو ول نمی‌کنه. میدان شناسی این از خواص بصیرت ها. ما فکر کنیم که میدون شناسی یعنی فقط که یه میدون مشخص واسه خودمون داشته باشیم، هر وقت جنگ به اونجا کشید بریم تو اون. درست فهموندین چی شد؟ این مشکل مشکله عمیق ماستا. ما هزاران سال با این مشکل درگیر بودیم. پای رکاب ائمه ما بعضی نگاهشون اینجور بود. شما ببینید دوران امام حسن مجتبی علیه السلام بعضی از یاران خوب امام حسن، آدمای گل که عاقبت به خیر شدن، اینا می اومدن به امام حسن میگفتن یا مضل المؤمنین، تو مؤمنا رو ذلیل کردی. چرا؟ چون تو ذهنش یه میدون جنگ بیشتر نداره. یه اسلام و کفر تو یه میدون بیشتر درگیر نمیشن، اونم میدون سلاحه، میدون جنگ نظامیه. بعد وقتی امام معصومش تو میدون نیست، فکر میکنه امام معصوم داره به تکلیفش عمل نمیکنه. بعد میفهمید اینا مسئله بزرگه، اینا مسائل ریشه‌ایه. در هر صورت میدون خاص خودش. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها تو چه میدونی داره میجنگه؟ یعنی خطبه فدکیه جنگ، سلاح جنگی فاطمه در چه میدانی است؟ دیدید اصل مطلب در اومد، چقدر نکته مهمه. جنگ فاطمه سلام الله علیها جنگ فرهنگ عاقلی با فرهنگ جاهلی است. اینه مبارزه، اینجاست نقطه اصلی درگیری، اینجاست فرهنگ عاقلی با فرهنگ جاهلی. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خطبه شریفشون دو جا به این مطلب اشاره دارن. حالا این خطبه هایی که ما الان خدمتش هستیم، در محضرش هستیم، صفحه 26 این خطبه اگه ملاحظه بفرمایید، سطر پنجم فرمود و انتم تزعمون الان ان لا ارسلنا اف حکم الجاهلیت تبقون و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون. اینجا فاطمه زهرا اشاره میکنه، میگه شما هنوز تو فرهنگ جاهلی هستید. یکی اینجاست، یکی هم جای دیگه بهش میپردازیم. الان ببینید اف حکم الجاهلیت تبقون، میگه اینی که شما ارث منو دارید بالا میکشید، این به چی برمیگره؟ به این که شما حکمتون حکم اصل جاهلیه، شما دیدتون هنوز دید جاهلیه، هنوز شما تو فرهنگ جاهلی هستید. فقط فهمونی چی شد؟ آدمایی که هنوز از اصل جاهلیت در نیومدن، فاطمه زهرا داره با اینا میجنگه. خیلی مطلب مهم ما، یه دفعه فکر نکنیم اصل جاهلیت قبل پیغمبر بود، پیغمبر اومد دوره جاهلیت تمام شد، بعدش افتادن تو دوره های جدید. نه، پیغمبر اومدن فرهنگ عاقلیت آوردن و این دوتا همیشه با هم درگیر بود، فرهنگ عاقلیت و فرهنگ جاهلیت، اینا همیشه با هم درگیر بود. ظاهرن فرهنگ جاهلیت از بین رفته بود، ولی باطنه از بین نرفته بود، رفته بود یه گوشه خوش مخفی کرده بود، یه گوشه خوش مخفی کرده بود تا پیغمبر از دنیا رفتن فرهنگ جاهلی از اون گوشه که قایم شده بود بیرون اومد، سلاح دستش گرفت، وایسا دوباره به فرهنگ عاقلیت، اتفاقا پیروز هم شد فرهنگ جاهلیت. گرفتین چی شد؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها توی این خطبه دو جا به این مطلب اشاره داره، یکی همینجا صفحه 26، یکی صفحه 34 سخط آخر. ولا قبله ما حل به انبیاء الله و رسوله حکم فصل و قضاء حتم و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. فاطمه زهرا به چه آیه اشاره میکنن؟ وسط سخنانی این آیه ها رو فکر نکنیم مثلا یه چیز سمبولیکه، مثلا فاطمه زهرا داره اینجور خاطر قشنگی کلمه، اصلا فاطمه زهرا داره حرف خودش رو بسته‌بندی میکنه، جمع جور میکنه تو قالب یه آیه، هزاران جمله‌ای که میخواد تو جملات دیگه بگه تو قالب یه جمله داره میرسونه. یکی همون افه حکم جاهلیت تبقون بود که شما هنوز از این افکار در نیومدی، شما با همون حکم جاهلی دارین ارث منو بالا میکشید چون شما تو افکار جاهلانه اید. اینجا بلکه مطلب تو این بند از سخنانشون مطلب عمیق‌تر میشه. به کدوم آیه اشاره میکنن؟ آیه سوره آل عمران میفرماید که پیغمبر فقط رسوله، هیچ کاره دیگه نیست. پیغمبر فکر نکنین که مثلا چه میدونم یه سرمایه‌دار اقتصادی بین شما ها، فکر کنین مثلا یه بیزینسه، فکر کنین مثلا یه سرتیپه، مثلا از اینجور عناوین رو پیغمبر نذارید، بگیم مثلا رهبر نظامی ماست، رهبر اقتصادی ماست، رهبر سیاسی ماست. پیغمبر رسوله، پیغمبر فرستاده خداست، عنوانی که از پیغمبر تو ذهن داریم باید این باشه ها. ببینید فرهنگ جاهلی، نکته چقدر مهمه، فرهنگ جاهلی فرهنگیه که پیغمبر رو قبول میکنه، زیر بار حرفاش هم میره، ولی نه به عنوان رسول الله، بلکه به عنوان رهبر. گرفتی چی شو؟ میگه بالاخره مملکت قانون میخواد دیگه، بالاخره یکی باید حرف آخر رو بزنه، بالاخره یکی کسی باید امور اقتصادیمون رو، اون اصل بودجه رو، مثلا اصل خزانه رو بهش بسپاریم دیگه. فقط که چی شو؟ میگه بالاخره ما یه بزرگتر میخواییم دیگه. این بالاخره که گفته، خب بالاخره، بالاخره یه بزرگتر میخواییم دیگه. ببین اینجور میگه، الان رسول الله رو قبول کرد، پس فردا ابوبکر رو قبول میکنه. گرفتی چی شو؟ فرهنگ جاهلی رو ببین چقدر عمیقه. اینا همه برکت فاطمه زهرا واسه ما روشن شده، و اینا ما کجا میتونستیم بیا همچین مفاهیم اصیل سیاسی دست پیدا کنیم، بیا همچین مفاهیم بلند دینی دست پیدا کنیم؟ نه، همه برکت فاطمه زهراست، و ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم الا رسول، پیغمبر هیچ عنوانی نداره غیر از رسول الله. آدم هایی که اومدین زیر بار پیغمبر، خودتون رو معتقد پیغمبر نشون میدین، کمک پیغمبر نشون میدین، یه وقت فکر نکنین چون این آقا رهبر نظامی ماست با کمکش کنین. حالا من بحث زن جاهلی رو که قرآن بهش اشاره میکنه، انشالله بعدن، حالا نمیدونم فرصتی میشه بعدن بهش بپردازیم یا نه، تو قرآن یه نکته خیلی زیبا و عمیق داره میفهمد که و یظنون بالله ظن جاهلیه. چقدر این نکته زیباست و چقدر عمیقه. در آیه 154 سوره مبارکه آل عمران اونجا میفهمد که بعضی نگاهشون به خدا نگاه جاهلیه. بعد نگاه جاهلی اینا چیه؟ جانم به فدای علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان. چقدر قشنگ آیه رو تفسیر کرده. آیه 154 سوره آل عمران رو بعدن ملاحظه بفرمایید تفسیر المیزان. ایشون میفهمد یه عده میومدن کمک پیغمبر تو جنگا، چون خیالشون این بود که پیغمبر تو همه جنگا پیروزه، تو همه جنگا غنیمت گیرشون میاد، واسه همین میومدن کمک پیغمبر و میسن شمشیر دست میگرفتن. اینا زن جاهلی داشتن، کمک پیغمبره. ما فکر کردیم که حتما باید روبروی پیغمبر باشه تا افکارش غلط باشه. فکر کردیم هر کی اومد پیش پیغمبر، دستبوسی پیغمبر رو کرد، از پیغمبر حمایت کرد، زیر عبای پیغمبر رو گرفت، این دیگه تموم شد دیگه، این از جاهلی در اومد. نه آقا، تازه اول بسم الله است، تازه این آقا رو نگه میدارن، ازش میپرسن که خب شما الان چرا الان شما کمک پیغمبر کردی؟ برای چی الان شما داری کمک پیغمبر میکنی؟ به چه عنوان؟ الان این آقا رو چی کاره خودت میدونی که به چه داری کمکش میکنی؟ هر عنوانی غیر از رسول براش قائل بشی، افکارت افکار جاهلانه است. من مات ولم یعرف امام زمانهی، بفهمید بقیشو، مات میتتن جاهلیه. این حتما نمونده حسن ولی اصر ما نیستا، نمونده همه امام هست. کسی بمیره امام زمانش رو نشنسه، این یعنی چی؟ یه خوبی با همین زوم بکنیم. کسی بمیره امام زمانش رو نشنسه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. یعنی چی امام زمانش رو نشنسه؟ آقا مردمی که به امیرالمومنین رأی ندادن، امام زمانشون کی بود؟ امیرالمومنین. امام زمان واقعیشون امیرالمومنین بود. شناختن یا نشناختن؟ میشناختنش، فقط بهش رأی ندادن. شناختن که میشناختن، کدومشون بود امیرالمومنین نشناسه؟ همشون میشناختن. خب اینا به جاهلیت مردن یا به عاقلیت؟ به جاهلیت. چرا؟ ببین این آقا رو بشناسی با عنوان امام زمان و با عنوان این که خودت تو به این امام زمان بسپاری، اینا رو اگه نداشته باشی بمیری به مرگ جاهلیت مردی. ممکنه کسی همین الان محضر از صاحب زمان تشرف پیدا کنه، بعد چند وقتم بمیره، مرگ جاهلیت هم بمیره. آقا چجور میشه؟ بله میشه، چون این آقا رو به عنوان یه آدم خوب خدمتش رسیده. نه به عنوان امام زمانهی. دقیق میفهمونی مطلب رو چقدر عمیقه؟ پیغمبر اکرم یه عنوان بیشتر بین شما ها نداره، اونم چیه؟ بفهمی؟ اونم رسول الله. کما اینکه تو اون آیه دیگه سوره احزاب، آیه معروف میفهمد که و ما کان محمدون ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این نمیخواد بگه که پیغمبر بابای هیچ کدومتون نیست، میخواد بگه پیغمبر رو به عنوان بابای فلانی یه وقت نشناسی، نگاهت به پیغمبر به این عنوان نباشه. ازت بپرسن این آقا کیه، بگی بابای فلانی، چون تو عرب هر کیو میخوان معرفی کنن به عنوان ابوالفلان میگن دیگه. مثلا میگن این آقا کیه، میگن ابوالحسن، ابو علی، ابو الحسین، ابو زینب، ابو جعفر، با اسم بچه هاشون میشناختن. عنوانی که رو طرف میذاشتن به عنوان این بود که پدر کیه. تو این آیه میفهمد یه وقت پیغمبر رو با این عنوان بین خودتون معرفی نکنین که بابای کیه ها. این عنوانی که بین خودتون مرسومه پیغمبر هم با همین عنوان صدا نزنین ها. امروزش بخوایم بگیم یه وقت از این فامیلیایی که به خودتون میذارید و پیغمبر از این فامیلیا نذارید. پیغمبر بین شما فقط یه عنوان داره، اونم چیه؟ رسول الله. و اونم چیه؟ خاتم النبیین. همین. هیچ عنوان دیگه بین شما نباید داشته باشه پیغمبر. یه وقت صمیمی نشید فکر کنید دو روز رفتید و رفت آمد خانوادگی پیدا کردن بعد شما بپرسن این آقا که بگیر از رفقاست. بعضی خیلی صمیمی میشن. آقا از رفقاست چی؟ ایشون رسول اللهه. مثلا آدم خیلی احساس صمیمیت با ولایت فقیه و ولی فقیه اینا بکنه بعد بگه رابطه ما پدر پسریه. یعنی چی رابطه ما پدر پسریه؟ رابطه ولایت، رابطه امام و مأمومه، رابطه ولیه، رابطه پدر پسری نداره. ما مثلا بالاخره ما احساس پسری میکنیم، خب که باید باشه، ولی ایشون عنوانی که تو جامعه داره عنوان ولایته، با همه با اینو با این عنوان بشناسن ایشونو. حالا الا رسول قد خلت من قبله الرسول، آیه قرآن رو دارید دیگه، قد خلت من قبله الرسول، یه سری پیغمبران قبلش اومدن، این عنوان همیشه بوده بین مردم. پیغمبر هیچ عنوانی نداره غیر از عنوان رسالت، که این عنوان رسالت رو همیشه یه تعدادی از آدم ها بودن که داشتند. حالا بعدش میخواد بگه افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، حالا اگه این آقا بمیره یا کشته بشه شما میخواین برگردید به گذشته خودتون؟ چقدر مطلب عمیقه. و من ينقلب على عقبی فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. ادامه آیه هم بسیار نکته داره ولی ما الان از ادامه آیه بگذاریم، فقط در حد ترجمه بگیم. هر کی برگرده به گذشته خودش، به گذشته خودش این چه، این هم اصل جاهلی، هر کی برگرده به اون گذشته خودش از این امت رسول الله، این ذره ضرر به خدا نزده و خدا به شاکرین جزا میده. یعنی اگه کسی از امت رسول الله بود، در فرهنگ عاقلی بود، به فرهنگ جاهلی نرفت، این میشه شاکر. شاکر اینه، شاکر از دیدگاه قرآن کیه؟ کسی که در فرهنگ عاقلی و فرهنگ جاهلی نمیره. میگه فرمود هر جا تو قرآن شاکرین دیدی اون به همین برمیگره، شاکر از دیدگاه قرآن اینه. خلاصه دو جایی این خطبه فدکی فاطمه زهرا اشاره کردن، یکی صفحه 26 یکی صفحه 34. مطلب رو دیدید دیگه. تو صفحه 26 آیه‌ای که خوندیم از زهرا سلام الله علیها فرمودن که این حکمی که شما دارید در مورد ارثیه من صادر می‌کنید حکم جاهلیه. این از این. جای دیگه اشاره می‌کنن به اون آیه که می‌فهمن شما اصلا خود پیغمبر براتون خوب جا نیفتاده. بعد پیغمبر که از دنیا بره، چون شما عنوانی که روی این آقا گذاشته بودید عنوان رهبری نظامی بود، رهبری سیاسی بود، بعد میگن عنوان به 50 نفر دیگه هم صدق می‌کنه. عنوانی که برای پیغمبر داشته عنوان رسالت نبود. پیغمبر که از دنیا رفتن گفت آقا ما یه
یه رهبر میخواستیم که همه قبول داشته باشیم، تا دیروز پیغمبر بودن، از امروز ابوبکر، فردا عمر. گرفتی چی شد؟ خلافت این از کجا در میاد؟ ببین ریشه های فرهنگی اینا رو پیدا کرد. صرف این که الان ما بیان میگه آقا اینا آدمای بدی بودن، ظالم بودن، اینا مثلا حل نمیکنه. بعد دید مردم رو چه تئوری رفتن جلو، چه اتفاق فرهنگی بین اینا افتاده. مسئله به اینجا برمیگرده، اینا خود پیغمبر به عنوان ولی قبول نداشتن. چقدر این جمله قشنگه که ما همیشه تیکه دومش رو حفظ کردیم، تیکه اولش رو اصلا بهش نپرداختیم. من کنت مولا فهازا علیون مولا، من کنت مولا فهازا علیون مولا. چی میخواد بفهمه رسول الله؟ میفهمن آیا اونایی که منو به عنوان ولی قبول دارید، از این به بعد علی رو به عنوان ولی قبول داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی اگه علی رو به عنوان ولی قبول نکردی، یعنی منم به عنوان ولی قبول نداشتی. این خیلی مطلب اصلش اینجاست. بعد اونایی که ولایت علی رو قبول نمی‌کنن یعنی چی؟ یعنی ولایت رسول الله واسهشون جا نیافتاده. اصلا می‌دونید خود بحث ولایت، اصل ولایت در مورد رسول اللهه. ما تا میگیم ولایت یاد امیرالمومنین می‌افتیم. شما می‌دونید اصل ما بخواییم جشن برای ولایت بگیریم، کی باید جشن بگیریم؟ جشن ولایت که؟ آفرین. ما کی میگیریم؟ قدیر. قدیر جشن انتقال ولایته، نه جشن خود ولایت. خود ولایت مبعثه، اصل ولایت ما رسول الله. همون ولایت رسول الله منتقل شد به امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، بعدن جلوتر امام رضا علیه السلام، بعدن جلوتر هست ولی عصر. فهمون چی شد؟ ولایت. حالا کسی که این آقا رو قبول داره ولی نه به عنوان ولی، آقا محب اهل بیت، نه درست نشد کار. این هم سو افکار جاهلیته. این اگه بمیره مرگ جاهلیت مرده. آقا امام زمان خیلی دوست داره. خب ببخشی شما امام زمان به چه عنوان دوست دارید؟ آقا یه آدمی میاد دنیا رو گلستان میکنه، این که حل نشد مشکل. البته در این حد علاقه شاید قیامت دست آدمو بگیره، شفاعتی بیاره، خلاصه بعض آدمو تا حدی رو به راه بکنه، ولی این اعتقاد به اهل بیت نیستا، این مشکل گشا نیست. خب در مورد فرهنگ جاهلی، قرآن یه سری کدهای دیگه هم به ما داده. من چند تا از این کدها رو بررسی بکنم، بعد بحثمون بیایم ببینیم که شروع خطبه حضرت زهرا با چه مبارزه ایه که ما متاسفانه اصلا این ببینید، این الان شما این خطبه فدکیه که ما در محضرش هستیم، شما صفحه اولشه که باز میکنین نوشته خطابه جاودان عبدالله ابن حسن به اسناد خود از پدران خیش نقل میکند، وقتی ابوبکر عاملان فاطمه را از فدک بیرون کرد تا آخر که میگه فرمود فقالت علیه السلام. این تیکه اول اصلا عربیشو نیورده. چرا؟ میگه اهمیتی نداره که چی، حالا مثلا این که اصلا جزو خطبه نیستی، از اونجا که فاطمه زهرا حرفاشون شروع میشه اونجا مهمه. در حالی که خود همین ورود حضرت زهرا به مجلس این مطلب به گوش ایشان رسید، مقنعه خود را محکم بست. هم صفحه اولش، اول هم. و دامنه های چادر رو جمع کرد و در میان جمعی از زنان قوم و بنی هاشم به سوی مسجد روانه شد. که البته ما این تعبیر عربیش انشاءالله جلسات بعد میخونیم که با این ترجمه که اینجا داشته شده خود فرق کن. در حالی که به شدت خود را در چادر پوشانده بود و راه رفتنش دقیقاً همچون راه رفتن رسول خدا بود. مبارزه فاطمه از اینجا شروع میشه. با چی داره مبارزه میکنه؟ با فرهنگ جاهلی. آقا این چه ربطی داره؟ خیلی ربط داره. الان مطلب فهمیدین چی شد؟ الان این که من گفتم متوجه شدین؟ میخوام توضیح بدم بقیه شد. ببین این خطبه بچه از کجا شروع کرده؟ بچه از جایی که حضرت زهرا سخنرانی شروع کردن شروع کرده. ببینید میدون مبارزه چیه؟ بفرمایید. آفرین. با فرهنگ جاهلی. فاطمه زهرا وقتی وارد مجلس میشن، اولین حرکتی که تو این مجلس انجام دادن چیه؟ حجابشون. مبارزه فاطمه زهرا با اینه که خلافت رو غصب کردن از کجاست؟ از کجا شروع میشه؟ از حجابشون. چرا آقا چه ربطی داره؟ چون تو فرهنگ قرآن بی حجابی یعنی جاهلی زندگی کردن. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تعبیر بی نظیره، فوق‌العاده است. تو سوره احزاب آیه معروفی که ما خیلی خوندیم ولی این آخر آیه است، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اول آیه میفرماید و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تبرج نداشته باشید. حالا اینو انشالله توضیح میدم، اینو بهش میرسیم. تبرج یعنی چی؟ تبرج یعنی مثل برج زهر ما بیایی تو خیامون، این دهش میگن تبرج. تبرج برج، برج چیه؟ چیزی که همه میبینن جلب نظرم میکنه، جلب توجه میکنه، بعد یه جورایی میکشه به سمت خودش، این بهش میگن برج، برج میلاد. برج واژه عربیه، راستم چی شو؟ برج ایفل، که برج ایفل از نمادهای فراماسونریه. برج ایفل، برج میلاد که از ما بهترون توش همایش میگیرن. برج که بهش میگن خاطر اینه، تو دیده، ببین سه تا ویژگی داره، تو دیده جلب توجه میکنه، میکشه به سمت خودش، بلکه چیشو بهش میگن برج. تبرج یعنی کسی خودشو به برج، به حالت برج در بیاره، بیاد تو خیابون، بیاد تو دید مردم. یه خانوم به یه نحوی خودشو در بیاره که تو دید باشه، جلب توجه بکنه، دیگرانو بکشه به سمت خودش، میشه تبرج. تبرج مال چه دوره‌ایه؟ مال چه آدماییه؟ مال آدمای جاهلی. امروز داره زندگی میکنه ولی تو فرهنگ جاهلیه، چون تبرج داره. فهمون چی شد؟ این بحث تبرج انشالله بهش میرسیم. بحث حجاب بحث فوق‌العاده‌ایه، آیات حجاب انشالله همش رو به حول قوه الهی توی این بحث شرح میدیم. تو هیچ کدوم از شرح‌های خطبه فدکی حضرت زهرا بنده ندیدم که بحث حجاب از زهرا پرداخته باشن، در که اصل مبارزه فاطمه زهرا اینجاست با فرهنگ با حجاب عصر عاقلیت، اومده تو مردم عصر جاهلیت. راستش چی شو؟ این حرکت اینجاست، مبارزه از اینجا شروع میکنه. چرا فاطمه زهرا چند تا از زنای بنی هاشم و زنان بزرگ بنی هاشم و دور خودش جمع کرده، با اینا وارد مجلس میشه؟ چون میخواد با تبرج وارد نشه. چرا حجابشو به این نحو کرده؟ چند تا چادر، یکی خمار، یکی جلباب، بعد حالا تک تک اینا نشاله میگیم. فاطمه زهرا حجاب معمولیش فوق‌العاده است، توی این مجلس که میخواد وارد بشه یه حجاب فوق‌العاده بر فوق‌العاده برای خودش تحمیل میکنه. اینا جای فکر داره. همینجور بیان بخونیم آقا خطبه فدکر امشب میخوام سه سوته واسه تون بخونم تا فردام که جمعه سکی خواست بره دیگه تموم دیگه. آقا الان دیگه من کامل خوندم دیگه، همه فهمیدیم دیگه فدکیه چی بود دیگه. فاطمه زهرا چه قوقایی کرد، نیم ساعته بشین بخونیم بفهمیم. آقا 20 سال بشین اینو کار بکنیم، نیم ساعته فاطمه زهرا یک ساعت سخنرانی کردین، آقا نیم ساعته فهمید فاطمه زهرا چه کودتایی به پا کرد تو مدینه. نمیشه که، همین شوخی نیست که. پس مبارزه فاطمه زهرا با فرهنگ جاهلی، فرهنگ جاهلی یکی از شاخصهاش رو خدمتتون عرض کردم چی بود؟ تبرج. چند تا ویژگی دیگه هم داره اصل جاهلی، خیلی مختصر و جمع و جور بخوایم بگیم. البته ویژگی های بسیار زیادی داره دوران جاهلی و افکار جاهلی، ولی یکی از ویژگی های بسیار اساسی اینها اینه که اینها نگاه جنسیتیشون نگاه غلطه، یعنی تعریفشون از زن، تعریفشون از مرد اینا غلط، نگاهشون به زن، نگاهشون به مرد غلط. درست فهمیدین؟ ببینید عصر جاهلیت عصریه که توش زن اصلا حق ارث نداره. خیلی بامزه است، باباش افتاده مرده، یه دخترن مثلا یه پسر، دو تا بچه، هرچی ارث بدن پسره، دختر تعطیل، هیچ. اصلا خدمت شما که این حق ازدواج نداره، هر کی بابای میخواد میشه شوهرش. حق طلاق نداره، هر وقت شوهر اینو نخواست و بره. بعد حالا طلاق گرفته میخواد ازدواج مجدد بکنه، تا شوهر قبلی اجازه نده نمیتونه ازدواج کنه. بعد حالا ازدواج کرده، این خیلی مثلا دل نبرده از شوهره، شوهر چیکار میکنه؟ این بنده در وضعیت تعلیق در میاره. یه قواعدی داریم تو فقه به اسم ایلا که اینو معلق در میاره بین زمین و آسمون، مرد زنه رو تو این حالت قرار میده که مرد خودش میره دنبال خوشخوشانش، زنه و گیر میکنه بدبخت. بعد حقوق اولیه اینا، حقوق اولیه اینا رو بهشون نمیدن، اصلا تعریفشون نسبت به زن غلطه. بعد دیگه اوج این نگاه کجاست؟ دختردار که میشن. بذارید آیه قرآن شو بخونید، اصلا اینجور نمیچسبه. این بر رو آیه قرآن، این سوره نحل رو بیارید، آیه 58 آیه 59. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. 58-59. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. چقدر باشه آقا اینا، حتی جای دیگه هم داریم انشالله همین امروز بهش میپردازیم، زخرف هم هست. اینا برمیگشتن میگفتن که خدا، بعضیشون گفتن خدا خودش زنه، علی اعوذ بالله، خدا زنه. بعضی دیگه یه آب پاکتر بودن، گفتن نه خدا زن نیست، خدا مرده. بعد عرشه خدمت شما که بچه هم داره توی این بچه هاش، بعضی پسر هم مثلا هست عیسی اینا برو بچه، بعد بعضی دختر مثل ملائکه و جعل الملائکه اناثا، ملائکه خدا جنسش جوره، هم پسر داره هم دختر. پسرش مثل عزیر و مسیح و از اینا مثلا، اینا پسرهای خدا. بقالت النصارى المسیح ابن الله، مثل مسیح پسر خداست. بعضی میگفتن که بعد بقالت یهود عزیر ابن الله، عزیران ابن الله. یهودی ها میگفتن عزیر پسر خداست، مسیحی ها میگفتن مسیح پسر خداست. خلاصه این مال اون دوره اصل جاهلیت، میگفتن خدای سری دختر داره به اسم ملائکه. اینا میومدن میگفتن خدا دختر داره. حالا خدا داره چی میگه از اینا؟ میگه که اینا، این نامرده که میگفتن دخترها رو به من نسبت میدادن، خودشون دختردار که میشدن چیکار میکردن؟ و ازا بشر احدهم بالانثى، اینا وقتی بهشون بشارت میدادن که آقا دختردار شدی، بشارت دختر میدادن، ظل وجهه مسود، کل صورت سیاه میشد از عصبانیت، و هو کظیم، خودشو میخورد. کظم حالتی که آدم خودشو میخورد بیرون نمیریزه. این وسط یه اشاره کوچولویی بکنم، بعضی وقتا آدم خودخوری میکنه سیاه میشه، بعضی وقتا خودخوری میکنه سفید میشه. این جفت اینا قرآن داره. سیاه و سفیدی هم به معنای مادیش هم میشه گرفت، اصلش معنی معنویشه. اینا با خودخوری سیاه میشدن، یعنی چی؟ یعنی تاریک میشدن، آلوده میشدن با این خودخوری، عصبانیت از این که خدا بهشون بچه داده. خب آدم نسبت به تقدیر الهی عصبانی بشه، چه حالت بشه؟ اسم تاریک میشه. از اون ور خودخوری حضرت یعقوب، و بیدت عیناه و هو کظیم، خودخوری میکرد، گریه میکرد، چشاش چرنگی شد. نمیگه چشاش کور شد، چقدر تعبیر زیباست. نمیفهمن فعمیت عیناه و هو کظیم، اصلا قرآن دیگه آقا، ترکونده عالمو. میگه چشاش سفید شد، دامده از یعقوب، گریه از یعقوب برای یوسف، میفهمن انقدر گریه کرد که چشاش سفید شد. اشک برای دوری از ولی الله نورانیت میاره، خود چشم نورانی میکنه، چه برسه به قلب، خود چشم سفید میشه. چشم که سفید شد چی میشه؟ ابواب ملکوت به روی این چشم باز میشه. فهمون چی شد؟ اگه کسی اهل عشق برای دوری از امام زمان بود، فهمون دید، این میشه وبیت دت عیناه و هو کظیم. هی خودشون میخوره، هی تو خودش میریزه، هی قصه داره، عشقی هم میریزه، عشقش هی واسهش نورانی هست میاد. از اون ور کسی دختردار شد عصبانی بود داره خودش رو میخوره، این داره سیاه میشه. و ول وجهه مسودا، این صورتش سیاه شد و هوا کدیم. حالا چه واکنشی نشون میداد نسبت به این دختری که خدا بهش داده؟ یتوارا من القوم، متواری میشه در میره. بهش خبر دادن دختردار شدی، آقا کجا رفت؟ رفت شاندی سرغبه. چرا؟ رفت اونجا سرسال بده؟ نه آقا فرار کرد، در رفت. منسوع ما بشره به خاطر خبر بدی که بهش دادن. حالا با خودش تصمیم میگیره ایمسکهو الا هونه ام یدسهو فتورا. میگه دو راه بیشتر ندارم، این که دختردار شده. میگه الان من دو راه بیشتر ندارم، یا اینو با خاری و خفت نگرش دارم یا ببرم خاکش کنم. این دو حالت ندی هم دو حالت این دو کار میکرد. ببخش دیگه اون موقع افکارش در حد شما پیش رفته نبود. اومد دید که طلبه، اومد دید که توی مزرعه کشاورزه داره با الاغش عرشق برای شما که گندم خورد میکنه، گندم رو داره آرد میکنه. بعد چشای الاغه رو بسته و زنگوله گردن الاغه آویزون کرده و این الاغه راه میرفت، گندم زیر پاش خورد میشد. بعد طلبه تازه اصول هم خونده بود، اومد دید که این داره این کار میکنه با الاغش. بعد گفتش که آقا بخشی چرا چش اینو بستی؟ گفت چششو بستم که نفهمه که الان اینکه داره قدم میزنه راه نمیره، جلو نمیره. گفت خب چرا زنگوله گردنش آویزون کردی؟ گفت اینو بستم که فکر کنه داره راه میره، این هر وقت که تکون نخواد بفهمه که دیگه راه نمیره. گفت خب این اگه مثلا وایس گردنشو تکون بده زنگوله تکون بخوره، خونجا که میفهمه که الان راه نمیره و زنگوله تکون میخوره. گفت آج آقا این از این درسه که شما خوندی نخونده، این نه اصول خونده نه حوزه رفته، از این چیزا حالیش نمیشه. خلاصه این سوالات که شما تهم کن، اینا اون موقع بلد نبودن از این چیزا، این تازگی ها در اومده. خلاصه بله ایام سکوه علا هونه هم یدست صحوف اتران. خلاصه این اصول خونده و فهمیده و فکرش باز شده و علاقه نمیفهمید این مسئله. الا سا اما یحکمون، چقدر تدبیر بدی داشتن اینا، چه حکم بدی میگن. دوتا چی؟ جفتش غلط، یکی از این دوتا حکم، یکی از این دوتا میکن. حالا این نگاه اینا به زن و واکنشی که نسبت به زن داشتن. ببینید زن سه تا ویژگی میتونه داشته باشه دیگه، یکی این که دختر باشه، بعدن همسر میشه، بعدش مادر میشه، درسته؟ تو نگاه جاهلی به هر سه تا عنوان زن نگاه غلط داشتن. وقتی که دختر بود این مایه خجالتشون بود، وقتی همسر میشد میشد کنیزشون، وقتی مادر میشد میشد تو سری خودشون. اینا هنوز هم هست، حالا امروز خیلی فرصت نشد که بهش بپردازیم، شلا جلسه بعد تو این زمینه خود با هم صحبت بکنیم، ببینیم که افکار جاهلی هنوز بین ما هست، نگاهمون نسبت به زن و مرد غلط. این خیلی بحث مفصلی. حالا اون آیه دوم هم بخونیم بعدا انشالله فردا بحث رو بیشتر باز بکنیم. سوره زخرف آیه 17 و 18 رو ملاحظه بفهمون. و ازا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کذیم اما من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. آوردن دوستان اینا برای خدا مثلی که میزدن چی میگفتن؟ اینو گفتیم دیگه، بعضیشون خود خدا رو دختر میدونستن علی عزو بالله زن میدونستن، بعضیاشون هم ملائکه رو دخترای خدا میدونستن. تا فهمون چی شد؟ حالا اینا همینی که برای خدا مثل میزدن به مازر بله رحمان مثلا، همینو وقتی بهشون بشارت میدادن چیکار میکردن؟ زل وجهه مسودن و هو کظیم، عصبانی میشد. نامر تو که خودت هم میدادی خدا از اینا داره، بعد خودت خدا از اینا بهت میده عصبانی میشی. میفهمید که آخه شما میدونین ملائکه که دارین میگین زنن، شما میدونین جنس زن چیه که دارین اینا رو به خدا نسبت میدی؟ اما من یونش و فلهلیه، زن همه زندگیش اینه که دنبال زینت بشه، دنبال جواهرات و زر و زیور و فلان و اینا. و هو فلخصام غیر اونی تو دعوام کم میاره، تو دعوا کم میاره. هلیه با زینت فرق میکنه. این آیه رو حالا تا ازش جدا نشدیم عرض کنم، هلیت با زینت فرق میکنه. زینت به اون زیبایی طبیعی گفته میشه. خوب گوش بدید آقا، ازن تمام شد. زینت به زیبایی طبیعی گفته میشه، هلیت به زیبایی غیر طبیعی. ببین آدم، بنده مثلا خدای زیبایی، الحمدلله رب العالمین، بالاخره خدا اینجور قرار داده دیگه. این خود این زیبایی که خدا قرار داده، لطف خدا البته، به این میگن زینت. حالا یه سری چیزای اضافه تری هم مثلا آدم به خودش آویزون میکنه، چه میدونم مثلا میپوشه، به سر و صورت اضافه میکنه، اینا میشه هلیت. طرف همون چی شو؟ مثلا انگشتری دستش میکنه، لباس قشنگی میپوشه، چه میدونم مثلا به صورتش چیزی اضافه میکنه، این میشه هلیه. طرف همون چی شو؟ زنها طبیعتا خودشون زینتن، خودش زینته، همه زندگیش هم دنبال که یه چیزی باز به این زینته اضافه کنه. یونش و فلحلیه البته جنسشون رو همشون. ببین اینی که گفته میشه، مثلا قرآن در مورد انسان میفهمه خلق الانسان و حلوعا، آدم تمکاره، انسان خلق الانسان و من عجل، آدم از عجله آفریده شده. خب خدایا، یعنی هر چی آدم بکنه زمین داری همشون همجوری هم؟ نه، جنس آدم، طبیعت آدم اینه، ولی بعضی رو خودشون کار کرد از این حالت خارج شده. طرف همون چی شد؟ تو سوره میفهمد که بله، ازا مسه شر رو جزوعا و ازا مسه الخیر رو منوعا الا المسلین. خیلی تعبیر زیباست. فهمت انسان حلو آفریده شده، هرچی میخونه سیر نمیشه. اگه بدی بهش برسه داد و بیداد میکنه، اگه خوشی بهش برسه نمیخواد خوشی به دیگران برسه. این ویژگی طبیعی آدم هست الا المسلین، مگر کسی که اهل نمازن، که شده چند دقیقه بعد میریم و به جا میاریم. کسی که اهل نمازه از این حالت خارج شده. دقیقا فهمون چی شده؟ بحث چه افتاد؟ زن طبیعتش اینه، یونش و فلحلیه و هوا فلخصام غیر مبین، ولی یه عده رو خودشون کار میکنن میشن و تقبل فتقبلها ربها به قبول حسن، میشن مریم، میشن قانتاتون ذاکراتون حافظاتون للغیب، اینجور میشن. دقیقا فهمونی؟ طبیعتش اینه، ولی بعضی رو خودشون کار کردن اونجور شدن. انشالله این بحث دیدگاه قرآن در مورد جنس زن که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این مسئله درگیر بودن. اینا ببینید، من اینو بگم تمام بشه، الان میگین که آقا چه ربطی داشت این بحث الان پیش کشیدی. مشکل عمده فاطمه زهرا تو نفهمی اینا نسبت به حرفش این بود، فاطمه زهرا اگه مرد بود اینا فدک رو برمیگردوندن. آقا گرفتی چی گفتم؟ فقط مسئله این بود که دختر زن بود، زن بود، زن بود، تو نگاه اینا آدم درجه دو بود، راحت حقشو خوردن و تکش کردن. اگه از پیغمبر یه پسر به جا میموند، این پسر وارث پیغمبر میشد، این مشکلات پیش نمیومد. چون دختر به جا مونده، فرهنگ جاهلی هم نگاهش نسبت به جنس زن نگاه غلطیه، حق فاطمه زهرا خورده میشه، بزرگترین ظلم تاریخ شکل میگیره خاطر این نگاه. این ان شاءالله فردا یه خود بیشتر بهش میپردازیم. خدایا عاقبت همه ما ختم الخیر بفرما. خدایا رضایت فاطمه زهرا رو شامل حال ما بفرما. ما رو مطابق قرآن و سنت خودت تربیت بفرما. در فرج آقامون حس ولی عصر تعجیل بفرما. به نبی و آله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.